نظام کارشناسی میگفتند معکوس شد و نظام دستوری حاکم شد و در زمانی که نظامات برنامه‌ریزی دستوری و از بالا به پایین باشه طبیعتاً چون این انحراف و ناکارآمدی هایی در طول تاریخ ما باش مواجه بودیم و کماکان هستیم.
ممنون از شما جناب دکتر قادری.
بله بله
صحبت ها رو شنیدید. قاعدتاً شما در کمیسیون برنامه بودجه ریز به ریز این بودجه 1400 رو مورد بررسی و ارزیابی قرار دادید. جاهای علامت سوال های خیلی بزرگی وجود داره، مثل فروش نفت با رشد بالای 100% و دارایی های مالی بالای 70% در واقع جز منابع درآمدی هست. آیا اینها رو فکر میکنید که واقعی است، قابل تحقق هست برای 1400 یا خیر؟ و اینکه به صورت کلی در کمیسیون برنامه بودجه شما این بودجه رو به چه صورتی دیدید؟ آیا اون اصلاحاتی که مد نظر مجلس مقام معظم رهبری بود اثری از اون اصلاحات در بودجه 1400 دیده میشه یا خیر؟
خب استعذار دارید که مجلس هنوز فرآیند بررسی بودجه سال 1400 رو شروع نکرده و چهارشنبه این بودجه تحویل مجلس شده. تا 10 روز نمایندگان فرصت دارن پیشنهادات خودشون رو به کمیسیون‌های تخصصی بدن و کمیسیون‌های تخصصی هم 2 هفته فرصت دارن که جمع‌بندی‌هاشون رو به کمیسیون تلفیق بدن. ولی اون چیزی که میشه بهش اشاره کرد داره استنباط شخصی من اینه که این بودجه که امسال دولت داره بعد در این بودجه است که در طول سالهای گذشته شاهدش بودیم. اینکه در حقیقت بودجه عمومی دولت از 570,000 میلیارد تومان یک باره به 840,000 میلیارد تومان یعنی یک رشد 47% بودجه عمومی دولت اضافه بشه، در هیچ دوره این رشد رو اصلا شاهد نبودیم و عملا توی شرایطی که ما در تحریم هستیم و امیدی به فروش نفت وجود نداره بیایم در حقیقت به صورت سوری یه بودجه رو تنظیم بکنیم میشه 40% منابع رو وابسته به درآمدهای نفتی بکنیم.
بله
طبیعی است که وقتی که چنین وابستگی ها رو تعریف میکنیم و معادلش میایم هزینه تعریف میکنیم، هزینه ها قابل کاهش نیست. وقتی که شما تعهد ایجاد کردید و بودجه رو اعلام کردید، خب هر کدوم از این کداور دیفای بودجه ای خودش یه دقیقاً چیه متولی داره. متولیان اجازه نمیدن که این کداور دیفای بودجه محقق نشه. اون چیزی که اتفاق میفته اونه که متاسفانه برای چیه خب بودجه های عمرانی با مشکل مواجه میشن و نهایتاً دولت مسیر جدیدی که الان باز شده اسناد خزانه که این اسناد خزانه هم همه میدونیم که حالا درسته که به اصطلاح الان استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست، ولی اینم بعد از گذشت چند سال از محل تاثیر دارایی‌های بانک مرکزی تهاتر میشه و تصفیه میشه و عملا استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین از 840,000 میلیارد تومانی که عنوان منابع درآمدی و معادلش از اینه در نظر گرفته شده، فقط 250,000 میلیارد تومانش بحث مالیاته و حدود 90,000 میلیارد تومانش فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی است. بقیه اون منابعی که از صندوق توسعه ملی قرض گرفته میشه، اون اسناد خزانه ای که به هر حال پیش بینی شده منتشر بشه، یا اون 190,000 میلیارد تومانی که فروش نفته و در کنارش هم دیده شده که اگر امکان فروش نفت نباشه دقیقاً اوراق سلف نفتی فروش بره. ما که میدونیم که اوراق سلف نفتی همون استقراض از مردم و به تبعش در حال انتقال این استقراض از مردم به بانک مرکزی است. بنابراین بدترین بودجه است که دولت اومده ارائه کرده و همونطور که دوستانم اشاره کردن اول هزینه ها رو ردیف کرده بعد معادلش اومده درآمد تعریف کرده.
از این یاد دارید دکتر قادری خیلی دولت مردان و اون کسی که این بودجه نوشتن مهم نبوده براشون در سال 1400 چه اتفاقی میخواد رخ بده. آیا درسته این تحلیل؟
بله سال پایانی دولت هست و من تعجب میکنم که دولت به این شکل وجهه و اعتبار و جایگاه خودش در سال پایانی به این شکل زیر سوال برده و کمترین دقت رو در بودجه نویسی
چون هزینه ها رو که ماشاءالله دقت کردن به نظر میاد خیلی بزرگ دیدن همه هزینه ها رو، ولی از اون طرف منابع درآمدی رو خیلی براشون مهم نبود. حالا یه عددی رو می‌نویسیم، ما هم که حالا 3 ماه هستیم 4 ماه هستیم بعدش نیستیم، حالا بعدش هر اتفاقی میخواد بیفته. گویا نگاه اینطوری بوده و به نظر میاد وظیفه مجلس برای بودجه 1400 خیلی وظیفه سنگینیه که چطور در واقع بیاد و بودجه 1400 رو تصویب بکنه و چگونه در واقع در زمان باقی مونده برای دولت فعلی و دولت آینده برنامه‌ریزی داشته باشه.
نگاه کنیم متأسفانه توی بخش حالا هزینات تعهداتی که دولت فعلی ایجاد کرده، این تعهدات تا دولت بعدی بیاد اصلا تا بخواد دوشش رو بذاره زیر این بار، اونقدر این بار سنگینه که شاید درآتی نتونه دقیقا زیر این بار کمر راست بکنه. و من فکر کنم که حالا خدا کنه که تعمدی در کار نباشه، ولی واقعیت قضیه اینه که این اتفاقی افتاده خیلی اتفاق سنگینی است و کار رو برای دولت بعدی بسیار مشکل میکنه. حالا توی مجلس هم ما نمیدونیم، خب از اون ور با دولت به جنبنده رسیدیم که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در راستای به اصطلاح جلوگیری از خام فروشی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی شعارش رو میدیم و متنش رو با هم تنظیم میکنیم، بعد میریم بودجه می نویسیم که 40% وابستگی به درآمدهای نفتی داره. خب این عملکردها با اون شعارها با هم چه سازگاری با سیاستی داره؟
جناب آقای قادری، بله. جناب آقای قادری سلام، خسته نباشید، استفاده کردید.
آقای دکتر قلی زاده نکته رو میخوام بگم.
من واقعا میخوام یک مطلبی رو اینجا حداقل کمک کنیم که تصحیح بشه و آقای دکتر خوشبور با توجه به اینکه سالها از مدیران اسبق سازمان برنامه بودجه بودن و در رسانه ها و شبکه های مجازی من میبینم و مجری عزیز ما هم از این جمله استفاده کرد، من خیلی موافق نیستم. واقعا تنزل شأن به اصطلاح و زحمات دوستان هست در همه عرصه های بحث برنامه بودجه. آنهایی که با مبانی اولیه این کار آشنا باشن، این ادبیاتی که خوب بالاخره ما یه برای مردم ما هم داریم، آنها هم از این ادبیات دلسرد میشن که تعمدی باشه. واقعا من جسارت نمی کنم به همه عزیزان، بازی کودکانی نیست، بحث اداره کشوره. واقعا هیچ به لحاظ کارشناسی می توان گفت با توجه به فرایند تاریخی که کشور در تهیه برنامه‌ها و بودجه‌های متعدد داره، فارغ از اینکه قضاوت کنیم اینا با کیفیت هست یا بی کیفیت، یعنی انتقاداتی بوده، ولی اینکه ما تنزل بدیم به اینکه به اصطلاح واقعا برنامه‌ای بوده، چون بحثی نیست که به اصطلاح اینو دستمایه چنین جملاتی انجام بدیم. سال بعد نظام اداری هست، وزارتخونه‌ها هستن، ممکنه در دولت اگر عوض بشه، در روس افرادی عوض بشه، این کشور خواهد چرخید با همین بودجه. و خب ما شرایط تنظیم بودجه رو هم باید لحاظ کنیم. ببینید وقتی ما میگیم دهه‌ها نه سال‌ها، دهه ها نوع نظام برنامه‌ریز ما همین بوده، این مختص امسال نیست، این نیست، این یک انتقاد هست، ولی انتقادی نیست که مال مقطع سال 1400 باشه. همیشه هزینه ها چینده شده روش، هم منابع به اصطلاح دولت های مختلف اومدن همین کارو کردن. این برمیگرده به اصطلاح نهاد یا ماشینی که این بودجه رو تنظیم میکنه، باید نوع نگاهش به اصطلاح که مسئولان کشور به این نهاد چیکار کردن. خب دوستان چون همین نگاه‌های مقطعی ما و جسارتاً همین نگاه‌های به اصطلاح سطحی ما گاهن می‌بینیم که خب منجر میشه و کارشناسانی که واقعاً دلسوز بودن توی این مملکت و این نکات رو گفتن توجهی نشده. ببینید نهاد
کارشناسی داریم میگیم، یعنی بودجه عمومی که 47% رشد داشته تو بخش هزینه ها،
اشاره کنم ببینید در بحث
نفتی که وضعیتش اینجوریه بالای 100% رشد داشته،
من به قصد دفاع نیستا، ولی این بگم من قصدم خیلی،
یعنی ما میخوام بگیم کاری که انجام شده به نظر من حداقل دانش آموخته اقتصاد، من میتونم بگم بودجه 1400 واقعا کار کارشناسی روش صورت نگرفته.
پیش بینیه
من یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، من قطعا میدونم که بودجه شرکت های دولتی هم رشد بسیار بالایی رو داریم، ولی شاید در حال اونجا رو دیگه اگر می آوردن اضافه میکردن اصلا دیگه خیلی به اصلا دیگه چیز میشون.
حتی دکتر خوشبور مخالفن، میگن که ما این رشد نداریم. درست آقای دکتر خوشبور؟
ببینید بودجه شرکت های دولتی 10% رشد کرده، یعنی نسبت به بودجه عمومی دولت رشد چندان نیست، ولی من احساس
بسیار طبیعیه به نظر
در من احساس می که یک تغییر در رویه محاسبه صورت گرفته. ببینید وقتی که نرخ ارز مبدأ در محاسبه بودجه 1392 4 5 تومن بوده دیگه، وقتی این نرخ ارز به 11000 تومن افزایش پیدا میکنه یعنی بیش از دو برابر میشه. ما بودجه شرکت های دولتیمون 30% مربوط به حدود در 20 شرکت بیشتر نیست، 70% بودجه شرکت های دولتی مربوط به 30 تا شرکته. یکی شرکت ملی نفت ایرانه، یکی شرکت پتروشیمیه، یکی شرکت ملی گاز ایرانه. اینا عملیاتشون بر مبنای ارزه. وقتی ارز دو برابر میشه خب قطعا درآمد هزینه اینها هم باید رشد بیشتری داشته باشه. اینی که 10%
رشد 10% خیلی کمه، اون چیزی که بودجه دولتی 10%
شاید من فکر میکنم رویه تغییر کرده، رویه محاسبه تغییر کرده.
من اعتقادم برای اینکه دقیقاً توی بحث بودجه شرکت‌های دولتی یک نوع چیه؟ کم ارزش گذاری رو شاهد هستیم و در اونجا خیلی وقتی که به هر حال شما نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، خب بودجه شرکت های مثل شرکت گاز، شرکت نفت، مجموعه دیگه اینا که با دلار 4200 تومانی حساب نمیکنه که با دلار آزاد حساب میکنه، اینا افزایش پیدا میکنه. و من معتقدم که نگاه کنی خیلی به هر حال انتظاری که داشتیم این 7 سال تجربه کاری دولت، کار مجموعه‌ای که با دولت کار کردن، یک بودجه لااقل دولتی که میاد و در ابتدای کارش هست و حال ما در تجربیات این دولت منتقل بشه به اون دولت، میبینیم یه بودجه به این شکل نوشته شده که الان توی شرایط فعلی برای کار بسیار سختی است و خود ما میدونیم که اعداد ارقام واقعی نیست و اون بحث اوراق تلف نفت که خب یه بار برحال آقای رئیس جمهور و دولت آوردن و مورد مخالفت مجلس قرار گرفت، چرا دوباره این اومده با من این منبع قرار گرفت؟ جد این که برحال یه دوباره چالش.
جناب آقای دکتر، من یه نکته رو خدمت حضرت عالی عرض بکنم. من سالها از طرف سازمان برنامه
دکتر خوشپور
از طرف سازمان برنامه بودجه وقتی تنظیم میشد میومدم مجلس، تو کمیسیون‌های مختلف، تو کمیسیون تلفیق، حتی تو صحن علنی از بودجه دفاع میکردم. بودجه محصول کار دولت فقط نیست، بودجه محصول کار سازمان برنامه بودجه نیست، نمیتونیم فقط اینها رو به اصطلاح زیر سوال ببریم. بودجه تبلور مالی اون روشی است که داره حکومت اداره میشه. الان بودجه شرکت‌های دولتی اون تو جداول اومده 1000 میلیارد تومان هست. این هیچ سنخیتی با بودجه عمومی دولت نداره. خود سازمان برنامه سالها تلاش کرد که این اصلاح صورت بگیره. این کار مجلس بود تا این کار رو صورت بده، این کار رو اصلاح بکنه. الان میگن ترنوور شرکت‌های دولتی اینقدره ولی مالیاتش اینقدر کمه، سود ویژه اینقدر کم ده. الان شرکت‌ها رو همون قانونگذار، درسته دولت تنظیم میکنه، ولی همون قانونگذار شرکت‌های دولتی رو داره از هم فرو میپاشونه به دلیل احکام مختلفی که بعد از لایحه در بودجه قرار میگیره. میخوام عرض بکنم ضمن احترام به مجلس، احترام به دولت، بودجه محصول کار فقط قوه مجریه نیست که اونو زیر سوال ببریم. بودجه محصول کار همه ماست، همه قواست که دارن اونو تنظیم میکنن. ببینید ما تو درآمد تو بودجه جاری 319 هزار میلیارد تومان کسری داریم. اگر حقوق کارمندا افزایش پیدا نکنه چه پیامدی داره؟ اگه بخواد دولت نیروی انسانیشو تعدیل کنه چه پیامدی داره؟ کی از دولت حمایت میکنه؟ حالا این 319 میلیارد تا 1000 میلیارد تومان، 131 هزار میلیارد تومانش از پول نفت داده میشه. یعنی سرمایه‌مون رو میفروشیم، حقوق دستمزد میدیم. این محصول کار دولت نیست، محصول کار کل محیط اداره کشوره. یا از بقیه هزینه جاری رو که کم میاریم، حدود 200 هزار میلیارد تومانش رو اوراق میفروشیم. اصلا فلسفه اوراق چیه؟ فلسفه اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اینه که شما این پول از جامعه جذب کنی، بری سرمایه گذاری کنی، یک سود و بازدهی مناسب داشته باشه، بعد اینو پس ما الان این اوراقو داریم میفروشیم که هزینه جاری رو تامین کنیم. این خب این اشتباس و این اشتباه دست دولت نیست. من خودم عرض کردم سالها این تجربه رو داشتم. ارقام لایحه یه چیزی بود میرفت مجلس.
خب یه جایی باید اینا اصلاح بشه دیگه.
عرض کردم یک عزم ملی میخواد.
ولی در بودجه 1400 ما هیچ اثری از اصلاح نمیبینیم، کما اینکه فکر میکنیم اون وابستگیه باز دوباره داره به نفع بیشتر میشه. شاید ناگزیر باشه دولت حاکمیت برای این کار، ولی به هر حال میشه اقداماتی رو صورت بدن برای اینکه به سمت اصلاحات ساختاری بریم در نظام.
امیدوارم که مجلس محترم به سیاست‌های کلی اصل 44 که یک نقطه عطفیه در سیاست گذاری کشور به این اهمیت بدن و این رو به اجرا در بیارن، دولت رو کوچک و چابک کنن. ببینید یک موقعی جاری دولت رو فقط وزارت دارایی تنظیم میکرد، یعنی از محل مالیات ها و حقوق و عوارض گمرکی و هرچی دولت هزینه عائله خودشو میداد. کارهای سرمایه گذاری که از محل فروش نفت بود اصلا ربطی به دولت نداشت. شرکت نفت نفت رو صادر میکرد، پولشو در میآورد، قیمت تمامشو خودشو برمیداد، بقیه میداد سازمان برنامه، سازمان تر اونها اجرا میکرد. خب الان وقتی این دوتا در هم ادغام شده، طبیعیه که از پول نفت برن هزینه جاری تامین کنن. این اصلاحاتش که انشالله مجلس این کار رو میتونه انجام بده و امید هست که این کار انجام بده. من هم
بفرمایید
اگر دو تا برنامه میان مدت میخواد اصلاح نظام جنسی، این مجلس میتونه برنامه میان مدت اولش رو تدوین کنه و اجرا بده.
آقای دکتر قادری بفرمایید.
بله یه توضیح بدم خدمتتون. خب همین مجلس مصوبه کرد که درآمد حاصل از واگذاری‌هایی که انجام میشه مربوط به هلدینگ ها و شرکت های توسعه‌ای که هست، باید 70% به شرکت های توسعه‌ای برگرده. ولی این پولا یک جا میره در اختیار سازمان مدیریت قرار میگیره و اصلا چیه به شرکت های توسعه بر نمیگرده. ما دقیقا باید بیان با این کار شرکت های توسعه باید برن ظرفیت های جدید ایجاد کنن و ظرفیت و توان اقتصادی کشور رو ببرن بالا. کدوم بخش خصوصی منابع مالی داره که بتونه تو حوزه مختلف سرمایه‌گذاری کنه؟ اینا وظیفه شرکت های توسعه است. ولی وقتی که سازمان مدیریت بر اون بودجه دقیقا این منابع رو بر نمیگردونه، شرکت های توسعه میبینن همین منابعی هم که همین واحد هم که دارن اگر بفروشن چیه کل موجودیتشون زیر سوال میره، تبعیض کنن و مثلا مقاومت کردن و اجازه نمیدن که این واگذاری انجام بشه. نگاه کنیم مشکل ما یکی دوتا نیست، یا به هر حال حالا تحت هر عناوین، حالا من خودم مخالف بودم و دقیقا موافق این بحث کمک یارانه معیشتی مجلس نبودم، ولی وقتی مجلس این کار انجام میده هنوز مصوبه مجلس نرفته شورای نگهبان، دولت اعلام میکنه که ما به چی 30 میلیون نفر میخوام چیه 100,000 تومان و دقیقا یه عدد معادل مجلس میاد اضافه میکنه. این رقابت ها یعنی چی؟ حالا اگر مجلس به اومد این کار انجام داده، دولت با کمک بکنه تعدیل بکنه، نه که توی این شرایط یه رقابتی بین دولت و مجلس اتفاق بیفته و بعدش هم چیه ببینیم آخرش چنین بودجه ای از دولت بیرون میاد که حالا مجلس چقدر میتونه اصلاح بکنه؟ مجلس میتونه 5%, 10% و 10% مشکل کشور حل میشه؟
یه نکته هم آقای دکتر قلی‌زاده دارم با هم بشنویم بعد از حضور شما مرخص میشیم جناب دکتر قادری. این نکته کوچک رو با هم بشنویم بفهمید.
جناب دکتر قادری عزیز، نکته ای که مجلس همیشه پیگیری بوده در مورد شرکت ها، اون زمانی که به اصطلاح این صحبت میشد میگفتن 2/3 بودجه و کماکان هم همینه، 2/3 بودجه بر اساس این ارقامی که نوشته میشه مال شرکت هاست. مجلس همیشه دنبال این بود که آقا دولت ها یا حالا در دو سالهای اخیر که این عملکرد بودجه شرکت ها رو به ما نمیدن، صورت مالیش رو به ما نمیدن، زمان کافی نداریم. حتما مستحضرید، هرچند مجلس به اصطلاح سال قبل مجلس قبلی بود ولی در امسال همین تکرار شد و برای دومی سال متوالی کار آسونی نبوده با توجه به رویه‌ای که در به اصطلاح نظام اداری ما الان حاکمه. به اصطلاح بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از موعد مقرر قانون همراه با تمام صورت های مالی همراه با عملکرد سال گذشته به علاوه 6 ماهه سال جاریش تقدیم مجلس شده. سال قبل به اصطلاح این اتفاق افتاد. ما در رسانه ها در مطالعات کما اینکه مجلس امسال هم میگه ما در شرکت ها هیچ تأثیری نداریم، خب همه به اصطلاح اطلاعات و آمار و به طور تا جایی که بوده الان با واقعا در فرم ها واقعا در فرم ها و رو کاغذ جناب دکتر در سطح جهان واقعا به اصطلاح عقب نیستیم. بسیار فرم های خوب و شفافی تنظیم شده
بانه.
الان بودجه ها رو بخوایم ورق بزنیم حدود 3000 صفحه بودجه تدوین میشه. بلکه بودجه پیش بینی حتما با یه خطایی همراه هست و شرایط سیاسی هم حاکمه. به هر حال اینا رو دوستان بهتر از ما رو میدونن، ولی خروجی مجلس در همین سال دومه که الان عمل کرده این شرکت ها رو گرفته، صورتهای مالیش رو گرفته و همیشه مسکوت بوده، این با اون انتقاداتی که از طرف مجلس میشه همخونی نداره. خروجیش چی بوده و امسال خروجیش چی خواهد بود؟
نگاه کنین حالا دوستانی که میگن ما باید وارد جزئیات شرکت های دولتی بشیم، یا کنین شما نزدیک چند صد شرکت دولتی داره، این نه کار مجلسه و نه مجلس چنین وقتی رو داره. طبیعی است که اونجا خب توی بحث عملکرد شرکت ها دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی مجلس ورود پیدا میکنه و من به دوستانم اشاره کردم بله این اطلاعات بررسی های اولیه رو دیوان محاسبات انجام میده، ما بتونیم چارچوب ها و احکامی رو بر عملکرد شرکت های دولتی بتونیم بعد بکنیم، ولی اینکه بخوام ورود پیدا کنیم درآمدا رو کم و زیاد بکنیم یا طرح پروژه ها رو چیز کنیم، این اصلا جایگاه قانونی هم نداره که ما بیایم دوباره بگیم آقا شرکت نفت تو این پروژه رو یا کم کن و پروژه رو اضافه کن، یه تخصصی با حوزه کاری من توی مجلس ارتباطی نداره، یه کار اجرایی است. حالا کسیم که واسه مثلا میکنه شاید برای اشراف اطلاعات کامل نسبت به مسائل نداشته باشه، ولی اون چیزی که مهمه اینه که توی پرداخت ها، توی به هر حال حق و زمه هایی که داده میشه، توی پاداش ها که داده میشه، توی به اصطلاح جذب هایی که انجام میشه، توی نوع هزینه ها یا نوع قرارداد ها که بسته میشه، این چارچوب ها به نظر نسبت مجلس روش ورود پیدا کنه و با توجه محدودیت هم که وجود داشت به هر حال اینا عملا حالا شاید نیاز بود که به هر حال یک تعامل و ارتباط خوب بین مجلس و دولت شکل میگیره. خب تو این مدت هم ما کسی از سازمان مدیریت نداشتیم، دولت خودش درگیر تنظیم بودجه عمومی بود و معمولا تو این بررسی ها هم که یک کار تعاملی و دو طرفه است، من فکر کنم امسال عملا فرصتی نشد، شاید به هر حال روی اون چارچوبای کلی بتونیم در سال آینده یک تعامل و ارتباط و همانگی داشته باشیم که بتونیم
بعد. ممنونم از شما جناب دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. خب اگر موافق باشید بریم یه گزارش مردمی بشنویم و با نظرات مردم عزیزمون در رابطه با بودجه 1400 آشنا بشیم.
دوستان خوب شنونده، امروز هم با شما این با گزارش هایی که در کنار هموطنانمون تهیه میشه، هموطنانی که حرف دارن، هموطنانی که وقتی باشون وارد گزارش و گفتگو و مصاحبه که میشی انقدر خوب حرف میزنن که همون حرفه که از دل برمیاد لاجرم بر دل هم مینشینه، چون این حرف حرف شماست. پرسشگری که اتفاق میفته از کارشناسان، مسئولین و دولت مردان پرسش های شماست، شاید نمایندهی باشن از طرف شما شنونده های عزیز. اما سوال امروز من، به نظر شما کدوم بخش باید بیشترین بودجه رو در سال 1400 به خودش اختصاص بده؟ آیا نهادی، وزارتخونه‌ای، ارگانی، یا اینکه اصلا بودجه ها درست اختصاص داده میشه اما اینکه درست در سر جای خودش استفاده بکنه؟ سلام به شما، ما وارد مغازه شدیم، حال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم،
روز عالی بخیر.
قربان شما هم.
چه می‌کنیم این قرنطینه و کرونا؟
یه گرفتاری دیگه، واقعا بعد یه جوری صبحمون رو شب کنیم دیگه.
اوضاع کسب و کار
خراب داری می‌بینین دیگه.
بله خلوت، جایی که ما هستیم نزدیک سهروردی هست و خلوت. سوال من، نظرتون کدوم بخش؟
که والا همه نهادها یه جورایی واقعا، یعنی اتفاق خاصی فکر نمی‌کنم با این شرایطی که ما داریم میریم جلو اتفاق خاصی بیفته. هیچکیم
هیچ، چه بودجه اختصاص داده بشه چه نشه،
نشه هیچ فرقی نمی‌کنه به نظر.
اما نفر دوم، رفتیم کمی بالاتر به سهروردی شمالی، وارد یک مؤسسه آموزشی شدیم. دو نفر داخل مؤسسه بودن، یکی صاحب مؤسسه، دیگری هم دوست صاحب مؤسسه. سوالی که مطرح کردیم پاسخهای تأمل برانگیزی شنیدیم، بشنوید لطفا.
بخش انسانیت فکر میکنم از همهشون مهمتره، به خاطر اینکه چیزی که تو کشور ما خیلی زیاد صرف میشه بودجه است، ولی هیچ وقت برایندش محاسبه نمیشه. یعنی هیچ وقت نمیگن فلان اداره که انقدر بودجه گرفته یا انقدر درآمد داشته تهش به چه نتیجه ای رسید. بودجه صرف بشه از اشخاص درست، جای درست، زمان درست.
شما میگین بودجه صرف میشه، درست هم اختصاص داده میشه، میشه اما درست استفاده نمیشه.
دقیقاً من میگم جای درست، افراد درست و کارهای درست. تمام اینا اگه یه دونه المانش مخدوش باشن به نتیجه نمیرسه. ما الان میبینیم کشور ما بودجه صرف میشه ولی نتیجه سد ساخته میشه ولی سد جای درست ساخته نمیشه. سد ساخته میشه یه دونه دریاچه خشک میشه. سد ساخته میشه یه منطقه آباد میشه یه منطقه دیگه نابود میشه. سد ساخته میشه، خب این چه کاریه؟
شما منو یاد دریاچه ارومیه میندازی که هزینه ها صرف شد اما مشکلش
یکیش اونه دیگه. دریاچه من رشته تحصیلیم هتلداری و گردشگری، یکی از اون دریاچه ها گاوکونیه، هامونه. ما وقتی که دبیرستان و راهنمایی میرفتیم اینا همشون توی کتاب جغرافیا بود ولی الان دیگه چیزی ازش نمونده. شما وقتی سیستان و بلوچستان رو میرید نگاه میکنید گریه‌تون میگیره، وقتی میرید جازموریان رو نگاه میکنید گریه‌تون میگیره، هامون رو نگاه میکنید گریه‌تون. این دیگه چیزی به این فقط اسمشون مونده و یه ردی ازشون مونده، اونم چند سال دیگه احتمالاً با اون بادای 120 سیستان رو به میره دیگه، یعنی اون رده هم دیگه نمیمونه.
خیلی متشکرم از شما. شما اگر عجله دارید میتونید تشریف بیارید.
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از همکاریتون. نظر شما
چیه؟ آقای اصغری هرچی فرمودن اون خیلی قابل احترام بود. بیشترش هم من دوست دارم معلما بگیرم،
یعنی وزارت آموزش و پرورش.
بله وزارت آموزش، چون تربیت آینده ما و بچه های ما دست معلم هست.
خب این که در این مصاحبه یکی از این موضوع میگه که حتی اگر بودجه هم اختصاص داده بشه به هر نهادی هیچ اتفاقی نمیفته اگر همین شرایط ادامه پیدا بکنه. مصاحبه شونده دوم من از احساس مسئولیت حرف زد، از همون واژه زیبای انسانیت که شرط اول فعالیت‌های اجتماعیه. حالا اینکه شما شنونده عزیز چه نظری دارین اون هم برای ما قابل احترامه و خیلی متشکرم که در بخش‌های گزارشی ما رو مثل همیشه همراهی کردید. فردا هم با شماییم با موضوعی دیگر و هموطنان عزیزمون.
گزارش مردمی رو شنیدیم و با نظرات مردم در واقع آشنا شدیم نسبت به بودجه 1400. جناب دکتر خوشپور یه مقدار ریسه بشیم توی هزینه ها. آیا به نظر شما این ارقام واقعیه با توجه به اتفاقاتی که رخ داده؟ ما برها در سال 1392 سال سختی داشتیم، هم تحریم ها بوده، هم رکود داشتیم، هم بحث کرونا مطرح بوده، یه با دولتی هم در واقع نه فقط این دولت، دولت های قبلی هم همین در واقع به همین نحو بودن، دولتی که کارآمد نیست، به هر حال کاراییش پایینه، بهره‌وریش پایینه، ولی از اون طرف افزایش هزینه ها تورم باعث میشه که بالاخره حقوق و دستمزد و اینها رو ما باید به یه تناسبی برسونیم. فکر میکنید هزینه هایی که در بودجه 1400 دیده شده چقدر به واقعیت نزدیکه؟ آیا صحیح دیده شده، کمتر دیده شده، بیشتر دیده شده؟ آیا میشد ما این هزینه ها رو کنترل بکنیم و کاهش بدیم که از اون طرف این مدار روی درآمدها، منابع درآمدی در واقع تسلطی بیشتری داشته باشیم؟ یا خیر.
بله عرض میکنم خدمتتون. ببینید در حالی که بودجه عمومی دولت حدود 43% رشد کرده، هزینه های جاری 46% رشد داره، یعنی سرعت افزایش هزینه جاری بیشتر از سرعت کل بودجه هست. این حاکی از اینه که بودجه به سمت هزینه های جاری است. اگر شما تو هزینه های جاری رو هم ملاحظه بفرمایید، از 637 هزار میلیارد تومان حجم بودجه، یعنی حجم هزینه ها، 208 هزار میلیارد تومانش مربوط به حقوق و دستمزد، مستقیما مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت هست که تقریبا یک سومشه، و یه رفاه اجتماعی حدود 200 هزار میلیارد تومانه، و یه سایر هزینه هم هست که 175 هزار میلیارد تومان پیش بینی کردن. در حقیقت سهم هزینه های جاری در بودجه سال 99 76.3% بوده، در بودجه 1400 76%، در حالی که سهم سرمایه گذاری در بودجه سال 99 15.4% بوده که در سال 1400 به 12.3% کاهش پیدا میکنه. در حقیقت دولت مجبور بوده هزینه های جاری رو تأمین مالی بکنه و مجبور بوده که پول حقوق و دستمزد رو بپردازه. یعنی این 25% که افزایش حقوق حالا گفتن وعده دادن و به عنوان یک خبر خوش اعلام کردن، عامل اصلی افزایش هزینه های جاری هست و از محل سرمایه گذاری ها داره مصرف میشه. تو بخش تملک دارایی های مالی در حالی که 298 هزار میلیارد تومان منبع به دست میاد 100 هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق بهادار و سایر موارد هزینه شده که به این ترتیب سهم این در سال 1400 افزایش پیدا کرده و 1399 که 8 درصد بوده به 12 درصد افزایش پیدا کرده. در حقیقت میخوام عرض بکنم اون طرف با افزایش منابع ناشی از فروش نفت و فراورده های نفتی که رشد بالایی داشته نسبت به بقیه سرفصل ها، این طرف هزینه های جاری تامین مالی شده تو بودجه و یه مقدارم بابت این اوراقی که در سالهای گذشته چاپ شده برای قصد بازپرداخت اصلش به اصطلاح پول پرداخت شده، ولی سهم سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده.